بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ولادت پر از نور و سعادت و میمنت آقا ابوالفضل عباس برای همه شما مبارک باد. اسعد الله ایامکم، عید بر شما مبارک باشد. انشاءالله حضرت ابوالفضل برای همه ما انشاءالله عنایتی بکنند. قال الامام العباس، البته امام العباس که میگم به اصطلاح عراقی ها هست، قال ابو الفضل العباس سلام الله تعالی علیه: انی احامی ابدا عن دینی. در حقیقت اهل علم، علمایی که براشون دعا می شود، یکی از ادعیه این است: اللهم احفظ و انصر حمات الدین، حامیان دین، کسانی که روحانی و در کسوت اهل علم هستند مدافع حامی دین هستند. و حامیان دین خب اسوه‌هایی دارن: پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام و حضرت عباس. خب یادم آمد، عیب ندارد این قصه را از یک عرب بدوی بگم براتان، که امام عباس که گفتم یادم افتاد الان حکایتی از یک عرب بدوی به این مضمون. آمد اون عرب از بیابان، از یک کلبه سوال کرد، گفت سیدو شیخنا احسب لنا اسماء الائمه، اسماء الائمه رو برای ما بگو که من حفظ کنم. اون عالم دینی از اول، از امیر المؤمنین تا ولی تا امام عصر، اسما رو برد. تا اون عرب خوب گوش داد، گفت که چرا کامل نمیگی؟ خب کامل گفتم. از امام العباس وای؟ گفت امام عباس کو؟ همه امام ها گفتی، امام عباس نگفتی؟ گفت که خب این امام عباس همین دوازده امام دیگه، دوازده امام معصوم، امام عباس اخو الامام، ابن الامام، لیس هو الامام. خب الان تو که میگه امام عباس، امام عباس کجا بذارم جاش؟ امام چندم باشه؟ با اصطلاح عربی عراقی گفتش که وخر تقی نقی خلل عباس مکانه. این امام محمد تقی، امام علی النقی عربی بیابانی که بلد نیست، فقط امام حسین است و امیر المؤمنین و ابوالفضل عباس. گفت این تقی و نقی را کنار بگذار، امام عباس جاش بذار. ابوالفضل العباس سلام الله تعالی علیه برای همه ما درسی که داده است حمایت از دین امروز استفاده کنه. اولا یک حمد و با اجازتون صد تا توحید چیزی نیست، به قرائت کنید، هدیه به روح امام، به زبان منم امام محمد، هدیه به روح حضرت عباس سلام الله تعالی علیه. و خود این هدیه اثرش قطعیست، دیگه فکر نکن که الان جواب میداد یا نمیداد. تو بندگی چو گدایان به قصد مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. توفیقش را که پیدا کردی اثر قطعیست. این اولا. و ثانیاً حمایت دینی رو درس بگیریم. هر کجا دوستی هست، آشنایی هست، بیگانه هست، ببینیم که یک جای حمایت از دین لازم هست، نه به صورت خشونت و زور که بگه ما زوری که نداریم چطوری حمایت کنیم. نه خیر، زور زبان از زور شمشیر بالاتره. یعنی یک در بعضی از تعبیرات گفته می شود که اولی اصل که انشاءالله ظهور بکند، اصلهش اصله جدشه، اصله جدش خلق العظیمه. با شمشیر دنیا هدایت پر از عدل و قسط نمیشد، با زور پر از عدل و قسط به وسیله کلامی که نظیرش رو ندیده باشیم. لذا زور زبان از زور زر و تزویر و شمشیر بالاتر است. با بیان نرم هر کجا ببینیم حمایت از دین لازم است، حمایت کنیم. از امر معروف بگیریم، از نگید که این فرده، این جمع. وظیفه‌مو اگر با تواضع و با حسن خلق انجام بدیم، علی الاقل برای خود ما مشکل ایجاد نمی شود و انشاءالله اثرم خواهد کرد، وظیفه‌ام انجام می شود انشاءالله. برای شادی روح حضرت ابوالفضل العباس سلام الله تعالی علیه صلواتی خط کنید. و اما عنوان بحث امروز ما رأی و نظر سیدنا الاستاد در باره تعبدی و توسلی. سید در کتاب مصباح الاصول از صفحه 296 تا صفحه 334 جلد 1 و در کتاب محاضرات جلد 1 از صفحه 491 تا آخر کتاب جلد اول بحث و مفصل و مبسوط ارائه میکنند که عمدتاً طولانی شدن بحث یا میدان بحث مربوط می شود به نقد و ملاحظاتی نسبت به آراء صاحب نظران دیگر، از محقق خراسانی تا محقق نائینی و محقق اصفهانی. و از آنجا که سبک و مسلک ما این است که دیروزم یادآور شدیم که در بحث ما رأی و نظر هر صاحب نظری را که برسیم باید انشاءالله اون رأی اصلی صاحب نظری را که مورد بحث داریم خوب بفهمیم که رأی ایشان چیست. ردی می کند بر دیگری، نقدی دارد، حاشیه است. متن فهم رأی صاحب نظر است. به شما گفته بودم که در نجف گفته می شد اجتهاد یعنی فهم آراء فقها و اقوال صاحب نظران. لذا ما هم تفاصیل را محترمانه کنار بگذاریم، اون نکته های اصلی و بعض از مطالب ابتکاری که در کلام سیدنا استاد دیده می شود و نتیجه بحث چه می شود را برای شما یادآور می شویم. در ابتدا معنای توسلی و تعبدی را شرح می دن که برای شما عزیزان مکرر گفتیم فرقهایی دارد. تعبدی یک معنا دارد تقریبا، ولی توسلی به چند معنا آمده است. غرضش یک، غرضش معلوم است. دو، به وسیله فعل غیر هم صورت میگیرد. سه، حتی اگر به وسیله مقدمه حرام هم صورت بگیرد مانعی ندارد. و معنای دیگر هم این بود که توسلی یعنی انجام عمل در واقع، که فقط انجام عمل مطلب و مقصود هست، مثل تطهیر لباس. هم به همین معناها اشاره دارن. و آنگاه پس از یک مقدار بررسی و تطبیق در مثال ها و بررسی مسئله نیابت، که در تعبدی نیابت مثل توسلی می شود، اونجایی که نیابت انجام بگیرد در حقیقت تحقق عمل به وسیله غیر هست، جزء توسلی میشد، در عین حالی که عبادی است. جواب و توضیحی دارن که نائب در حقیقت خودش را نائب و قائم مقام مکلف اصلی قرار میداد. جواب واقعیش این است که از سوی شرع نیابت به عنوان یک عمل درست جعل و اعلام شده است. ما بر اساس نصوص نیابت را میگیم در عبادات، در موارد خاصی جائز است. و یک حاشیه‌ای که با یک تبصره از محدود بیرون برود، ضرر در اصل تعریف وارد نمی شود. و بعد از این مطالب می فرماید که برای کل پیروان ادیان و کسانی که به دینی پایبند هستند، این دو حقیقت در میدان عمل وجود دارد. یک، عمل به عنوان عبودیت، و عمل به عنوان مشروعیت و مطلوبیت شرعی، که اون که در اون عمل عبودیت قصد قربت شرط است، و در عملی که مطلوبیت شرعی دارد و اثرگذار هست و واقعیت آن مطلوب هست، قصد قربت لازم نیست و این گونه عمل توسلی خواهد بود. بعد از که تعبدی و توسلی را در اصطلاح، در تعبیر ساده برای شما از بیان ایشان یادآور شدم، عنوان کنید مقتضای اصل در صورت شک در تعبدی و توسلی. می فرماید هر کجا که یک واجب معلوم باشد که تعبدی است، که لا کلام فیه، و هر کجا که معین باشد که واجب یا عمل توسلی است، که اشکالی وجود ندارد، انجام بدون قصد قربت کافی خواهد بود. و اما اگر شک بکنیم، در صورت شک باید به اصول مراجعه کنیم. شما که فاضل هستید، کلمه شک که به میان بیاد در برای به روی کاروان اصول باز می شود. موضوع اصول شک در حکم واقعی است. او فرق اصلی بین اماره و اصل همین هست. هیچ در امار موضوع امار شک اخذ نشده است، در موضوع اصول شک اخذ شده است. علاوه بر اون ده فرقی که براتون گفته بودم که فرق اصلیش اینه. بنابراین در صورتی که شک بکنیم نوبت به اصول میرسد، نوبت که به اصول رسید بازم بحث و جریان اصولی ما، یعنی شمایی که انشالله به طرف اجتهاد حرکت میکنید، نوبت که به اصول آمد، اصول دو طبقه است. طبقه اول اصول لفظیه است، طبقه دوم اصول عملیه. طبیعتا اصول لفظیه هم حجج شرع هم اصول عملیه لفظیه اطلاق می شود و هم اصول عقلائیه. که چرا اصول لفظیه؟ بسترش اصول الفاظ هست. چرا اصول اخلاقیه؟ من مستند اعتبار سیره اخلاست. در این رابطه ابتداعا مراجعه میکنیم به اصول لفظیه. اصل لفظی که در باره شک در تعبدیت و توسلیت دیده می شود عبارت است از اصالت الاطلاق. این اصالت الاطلاق که در بحث قبلی گفتیم که اطلاق هم همون اطلاق لفظی و اطلاق مقامی است، تکرار نمی کنیم. اما در باره اجراء اصالت الاطلاق محققین مثل محقق خراسانی و محقق نائینی و غیرهما فرمودن که اصالت الاطلاق در باره توسلی و تعبدی جا ندارد. چرا؟ محقق نائینی می فرماید که توسلیت و تعبدیت از سوی شرع تعیین نشده است، لذا بیان در باره تعبدی و توسلی چه اهمال دارد، اطلاقی در کار نیست. اهمال گاهی در برابر اجمال به کار می رود. اگر در مورد لفظ به کار بردیم اهمال در مقابل اجمال هست، اگر در اصول به کار بردیم اهمال در برابر اطلاق هست، یا اطلاق دارد یا نه اهمال. می فرماید اهمال است، یعنی اطلاقی وجود ندارد. و اما نظر شیخ انصاری که قبلا برای شما گفتم، اصل همان توسلیت هست که دیروز یادآور شدیم. بعد سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که هرچند گفته شده است که اصل تعبدی باشد. چرا؟ چون امری هست، بدون امر که شک زمینه ندارد، اساس ندارد. امری که بود ظاهر امر تعبدیت است. بنابراین هر امری که از سوی شرع وارد بشود ظهور در تعبدیت دارد. توسلی باید نیاز به اثبات دارد که دلیل خاصی میطلبد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در نتیجه همین مسلک را انتخاب ولی طریقت بحثش جور دیگری است. می‌فرماید که بر خلاف بعض از آراء محققین، اصل عدم توسلیت است. ما فقط بر اساس اصل توسلیت را نفی میکنیم. چرا؟ برای اینکه امر که آمده است مقتضای امر هم که وجوب محقق هست، به عهده مکلف وجوب محقق شده است. بعد از تحقق وجوب بگیم غیر آن را انجام میداد یا نمیداد، به تعلق وجوب به عهده مکلف تأثیری نخواهد داشت. امر است و وجوب به عهده مکلف هست، باید انجام بدن. نتیجهش می شود همان عدم توسلی. اصل عدم توسلیت یعنی تعبدی. بنابراین این اصل را که سیدنا الاستاد با توجه به آراء فقها مورد آراء صاحب نظران به این ترتیب اعلام فرمودن، از همینجا وارد یک فضای دیگری می شوند. عنوان می فرمایید توضیحی در باره اخذ قصد قربت در تعبدی. گفته می شود که قصد قربت که از انقسامات ثانویه هست بعد از تکلیف میاد، و انقسامات اولیه که قبل از تکلیف هست قابلیت بر جعل دارد. و اما قصد امر، قصد داعی امر که از انقسامات ثانویه و بعد از تکلیف هست، متعلق تکلیف قرار نمی گیرد و در اینجا تقیید ممکن نیست. نمی شود تکلیف را، صلات را مقید کرد به قصد قربت یا قصد امر. تقیید که ممکن نبود، اطلاق هم ممکن نیست. چرا؟ بارها گفتیم چون محقق نائینی و محقق خراسانی بر اینند که تقابل بین اطلاق و تقیید از تقابل عدم و ملکه است. محل که قابلیت برای تقیید نداشت، برای اطلاق هم قابلیت وجود نخواهد داشت. لذا عدم تقیید یستلزم استحالت اطلاق. این حرف که فرمودن صاحب نظران سیدون الاستاد، اینجا نظر ابتکاریش رو میبینیم، یعنی نظری که مربوط به شخص ایشان هست. البته شیخ انصاری هم در ضمن کلامش به این مطلب اشاره دارد که یادآور می شود ایشان. می فرمایند سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، می فرماید که اشکال معروف که قصد قربت در متعلق امر قابل اخذ نیست، اشکال واردی نخواهد بود و این اشکال اساس ندارد. چرا؟ برای اینکه در امر میبینیم و شما هم در اصول بحث کردید که امر بر یک عمل زی اجزا منحل می شود به اوامر ضمنیه. تمامی یک امر به واصلات از قصد قربت تا تسلیم، تکبیر تا تسلیم، منحل می شود به اوامر ضمنیه متعلق به هر جزء. رکوع امر دارد، سجود امر دارد، قرائت امر دارد، اوامر ضمنیه. این یک مطلبی است تحلیلی و مسلم. بر اساس همین تحلیل دقت کنید، یک کمی پیچش تنده، می‌فرماید که صلات یک عمل مرکبی است. امر تعلق دارد، یا حضرت عباس تازه وارد وقت شده میگه وقت 2 دقیقه داریم، خب اینو باید کامل کنیم. بلغه ما بلغ که یه پیچ تندیه. شما اوامر ضمنیه رو شنیده بودید، به تحلیل خوب جا انداختنش یک کمی خرج دارد، خرجش هم گوش دادن. عنایت کنید، میفرماید صلات که به امر که بر صلات تعلق گرفت متعلق امر مرکبه از 2 جزء اصلی. یک جزءش عمل خارجی است، قیام و قعود و سجود و رکوع. یک جزءش عمل ذهنی است که قصد قربت باشد. برابر این اول همین ترکیبی که درست کردید امر ذهنی دیگه جا می افتد. ترکیب از کجا بفهم؟ از خود امر به صلات این ترکیب محقق و موجود می شود که جزءش عمل خارجی، چون عبادته، چون عبادت هست جزءش عمل خارجی است و جزءش عمل ذهنی است. عمل خارجی قیام و قعود، عمل ذهنی هم قصد قربت. این 2 جزء که برای صلات درست کردیم، امر به صلات منحل می شود به اوامر ضمنیه. یک امر به بدنه صلات، یک امر ضمنی هم به اون عمل ذهنی است. تمام. بنابراین قصد قربت امر شرعی دارد، امر شرعی که از دل امر به کل بیرون می آید. بنابراین در جهت قصد قربت، در جهت اخذ قصد قربت اشکالاتی که گفته می شد از اساس منتفی است. اصلا تقدم و تأخری نیست، همزمان است. یک مرکب، یک متعلق ذهنی و خارجی. بنابراین امر به قصد قربت در ضمن امر به کل صلات محقق می شود و اخذ قصد قربت به وسیله امر ضمنی هست، نه به حکم عقل، نه به امر ثانی و متمم جل که نیاز به هزینه اضافی داشته باشد. بنابراین در صورتی که قابل اخذ بود، بعد از آن بحث از اطلاق و تقیید به عمل می آید. اطلاق و تقیید که بحثش به میان بیاد بر مسبنا بر مسلک محققان، محقق خراسانی و محقق نائینی که تقابل عدم و ملک باشد، با آن هم جا برای اطلاق وجود دارد. چرا؟ چون اشکال این بود که قصد امر قابل اخذ نیست. الان که گفتیم قصد امر به توسط امر ضمنی قابل اخذ هست، بر اساس تقابل عدم و ملکه هم جا برای اطلاق وجود دارد. معلوم شد؟ بنابراین به اطلاق لفظی هم تمسک جا دارد، هرچند مقتضای اطلاق لفظی چه باشد؟ طبیعتا شک در هر شرطی که بکنی مقتضای اطلاق نفی آن شرط مشکوک خواهد بود. مقتضای اطلاق در صورت شک در شرطیت قصد قربت می شود عدم اشتراط به قصد قربت. این تا اینجا مقتضای اصل لفظی بود، اما مقتضای اصل عملی قسمتی رو بگم بعد با یک تتمه بگذارم برای فردا، این رو هم تا اینجا کاملش بکنم انشاءالله. و بعد میفرماید که مقتضای اصل لفظی که این شد، ما بر اساس آن اگر شک داشتیم به وجود شرطی، به برکت اطلاق اون شرط را نفی میکنیم، در صورتی است که اطلاق باشد. اطلاق یعنی چه؟ یعنی در صورتی که مقدمات حکمت موجود و فراهم باشد. اگر مقدمات حکمت کامل نبود، اطلاق لفظی وجود نداشت، نوبت میرسد به اطلاق مقامی، و اطلاق مقامی هم اگر وجود نداشت، که اطلاق مقامی هم نیاز به مقدمات حکمت دارد. در این جهت لفظی و مقامی مشترکند. اطلاق لفظی هم نیاز به مقدمات حکمت دارد، اطلاق مقامی هم نیاز به مقدمات حکمت دارد. اگر مقدمات حکمت فراهم نبود، آنگاه نوبت می رسد به اصول عملیه. ببینیم که مقتضای اصول عملیه چه می شود انشاءالله تتمه بس برای فردا. سلامتی آقای معظم صلوات خط کنیم.